ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بار دیگر اتهام‌های سنگینی علیه حسین شنبه‌زاده مطرح کرد. صدا و سیما به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد درباره وضعیت کشور سیاه‌نمایی نکنند. سه کشور اروپایی در نامه‌ای به شورای امنیت موارد نقض برجام از سوی ایران را تشریح کردند. سلام، شنونده مشروع این بخش خبری با رادیو فردا باشید. داستان استان اردبیل روز جمعه در اظهارات تازه‌ای که به نظر می‌رسد به حسین شنبه‌زاده مربوط باشد، این مترجم و ویراستار به تازگی بازداشت شده را به توهین به مقدسات و جاسوسی برای موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل متهم کرد. جلال آفاقی بدون نام بردن از حسین شنبه‌زاده به خبرگزاری رسمی قوه قضاییه گفت او قصد داشته با رفتن به ارومیه از کشور خارج شود. آقای آفاقی مدارک و شواهدی برای ادعاهایش ارائه نداده است. این دومین بار است که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از زمان بازداشت حسین شنبه‌زاده در روز سه‌شنبه 15 خرداد به طرح اتهام‌های سنگین علیه او می‌پردازند. خانواده آقای شنبه‌زاده پیشتر در بیانیه‌ای با رد این اتهام‌ها نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی کرده بودند. سازمان صدا و سیما به نامزدهای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران هشدار داد که اگر در برنامه تبلیغاتی خود درباره وضعیت کشور به گفته این سازمان سیاه نمایی کنند، اجازه پخش برنامه‌هایشان را نخواهد داد. در یکی از بندهای ضوابط تبلیغات نامزدها در رادیو و تلویزیون رسمی ایران آمده که برنامه‌های تولیدی و زنده نامزدها نباید شامل مواردی چون تشویش اذهان عمومی و سیاه‌نمایی از وضع کشور و تضعیف ارزش‌ها و دستاوردهای نظام اسلامی باشد. نامزدها همچنین از ایجاد تشکیک و تردید در سلامت انتخابات، مجریان و ناظران آن منع شده‌اند. سازمان صدا و سیما همچنین نامزدها را از بیان مطالبی که به گفته این سازمان موجب ناامیدی و کاهش مشارکت مردم در انتخابات شود، بازداشت است. بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه کشور اروپایی عضو برجام، در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جزئیات موارد نقض این توافق هسته‌ای از سوی ایران را تشریح کردند. خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر گفته که این نامه روز 14 خرداد به شورای امنیت ارسال شده است. این خبرگزاری به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده که این اقدام با هدف فشار بر ایران برای حل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای و اجتناب از اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل متحد انجام شده. این سه کشور اروپایی در نامه خود به صراحت تهدید به اجرای سازوکار امکان بازگشت فوری تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران نکردند، اما به تاریخ پایان قطعنامه 2231 در مهر ماه سال 1404 اشاره داشتند. در همین ارتباط نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل روز پنجشنبه در نامه‌ای خطاب به شورای امنیت این سازمان از تصمیم سه کشور اروپایی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه تهران انتقاد کرد. امیر سعید ایروانی مدعی شده که ایران تاکنون تحت قوی‌ترین راستی‌آزمایی‌ها و فعالیت‌های نظارتی آژانس بوده. این در حالی است که تهران اواخر تابستان گذشته مانع حضور تعدادی از بازرسان ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد، اقدامی که رافائل گروسی مدیر کل آژانس آن را نامتناسب و بی‌سابقه و ضربه جدی به این نهاد در انجام مأموریت خود توصیف کرده. در واکنش به تخلفات تهران و عدم دسترسی ماموران آژانس به سایت‌های ایران، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی فرانسه، آلمان و بریتانیا را علیه برنامه هسته‌ای تهران تصویب کرد. اما باز در ایران، دیوان عالی کشور حکم اعدام محمد خضر نژاد روحانی اهل سنت بازداشت شده در اعتراضات دو سال پیش ایران را تایید کرد. دادگاه انقلاب ارومیه پاییز سال گذشته آقای خضر نژاد را به اتهام افساد فلرز، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به اعدام همراه با 16 سال حبس اضافی محکوم کرده بود. با حسن امینی رئیس شورای مجمع فقهی جمعی از علمای کردستان ایران و مدیر مدرسه امام بخارا در سنندج گفتگو کردم که با رد اتهامات انتصابی به آقای خضرنژاد میگوید روحانیون و علمای اهل سنت در این زمینه ساکت نخواهند نشست.
این اتهاماتی که به آقای خضرنژاد و موسی خضرنژاد وارد کردن اتهاماتی است که هیچ کس قبولش نداره. آقای خضرنژاد یک شخصی شناخته شده است در اوسانی آذربایجانی غربی کردستان کرمانشاه، همه او را میشناسند. او یک فرد خیلی معتدل و خودش هم حتما شنیده زیرنویس شده در صحبت میکنه به زبان کردی. میگه من ضد خشونت هستم، ضد ترور هستم، نه من و نه بقیه علمای کردستان و بقیه مردم کردستان. هیچ کدوم ما این اتهامات را قبول نداریم و آقای خضرنژاد خودش در یک نوشته بیرون هم داده گفته که خیلی به شدت او را اشکنجه کرده. وقتی انسان تحت فشار اشکنجه زیاد قرار بگیره، دیگر انسان توان و طاقت انسان هم حدی داره. اینه که هرچی اونها گفتند و خواستن امضا کرده.
آقای امینی، اتهاماتی که به ایشون زدن فساد فعل‌ارض هست و اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظامی. فساد فعل‌ارض اتهام بسیار سنگینیه. رو چه مبنایی چنین اتهامی به آقای خضرنژاد زدن؟
در استان آذربایجان غربی تقریبا شاید بگیم اولین عالم دینی بود که خیلی جدی و فعال بود و به خاطر این او را دوست نداشتن، یعنی هم حاکمیت اون قسمتشون که بسیار مذهبی و متحجر هستن، هم برحال مذهبیونشون. خیلی وقت بود او را تهدید میکردن، ازش ناراحت بودن، دنبالی فرصت بودن که فرصتی به دست بیارن، این برایش پیش بیارن که آوردن. او یک سخنرانی داشته در اون زمان اعتراضات مردم یکی دو سال قبل، این را بهانه گرفتند و او را بازداشت کردن. و علت این اتهامات سنگین بایه خضرنژاد اینه که او دعوتگری اهل سنت بوده و دعوتگری آزادی مثل بقیه آزادی خواهی که در ایران و کردستان هست.
اون سخنرانی که گفتی تو خاک سپاری پیکر اسعد رحیمی، یکی از کسانی که در اعتراضات در بوکان کشته شد، تو اون سخنرانی چی میگن آقای خضرنژاد که گفتید این رو بهونه قرار دادن؟
خطاب مسئولین حکومت میگه مردم به سه زبانی به شما بگوین که ما شما رو نمیخواییم. این حرفی هم خیلی عجیب و غریبی نیست. یا مردم میخواهند و بی خودی این حرف را زده، خوب چیش کار داری بذاری یه نفر بگوید، یا اینکه این واقعیت گفته، حقیقت گفته. تونترین حرفی که آقای خضرنژاد در این سخنانی گفته این بوده، این که من حاکمیت را نمیخواهیم مجازات نداره. مسائلی که در بوکان هم پیش اومده قبل از سخنرانی بوده، نه بعد از اون. اینکه او را متهم کردن، چی سخنرانیش باعث شده که مردم تظاهرات کردن، به نمیدونم به ادارات و سازمانهای حکومتی حمله کنن، این واقعیت نداره. دفاعیه که نوشته، این رو نوشته که زمان سخنرانی کردم که اون حوادث پیش اومده، رخ داده. خب من حرفای بعدی من باعث نشده که قبل سخنرانی من مردم به کارهای انجام بده.
گفتید که تحت شکنجه شدید مجبورش کردن که علیه خودش اعتراف بکنه، اعترافات دروغین بکنه.
بله.
وکیل هم نداشته تا جایی که ما پیگیری کردیم. الان آیا ایشون وکیل دارن که تقاضای اعاده دادرسی بکنن؟
اول وکیلی انتخاب کردن برایش. اون وکیل قبلا خودش در دادگاه انقلاب قاضی دادگاه انقلاب بوده. و من نه کرده نه سنیه. این واقعیتیه. این مسائل باعث میشه که کسی دفاع کنی یا نکنی.
یعنی وکیل تسهیلی بوده؟
پول هم گرفته. مثل این که اونجا قاضی اونا هدایتشون کردن خانواده که فلانی اگه وکیل باشه بهتره. بعدن دیدن خانواده که این هیچ کاری برایشون نکرده، بلکه حتی او باعث شده که دیرتر اینها مسئله رو علنی کنن، رسانه‌ای کنن، وکیلی دیگری براش گرفتن. اون وکیلی بعدی کرد بود و اهلی سنت هم بود. اگر اینا راست میگوین الان هم بیان دادگاهی کنن علنی، مردم ببینن و ببینن که او در این اقرارات رو میکنه یا برای اتهاماتی که به او وارد میشه پاسخ نداره. اگر این بود من هم قبولش میکنم. چرا علنی دادگاهیش نکردن؟
قبلا بیش از 240-250 ماموستا اعتراض کرده بودن به حکم اعدامی که صادر شده بود. الان که حکم تایید شده، شما علمای اهل سنت و ماموستا چیکار خواهید کرد؟
الان ما هم ساکن نمی‌نشیم. راحت بعد دادن به کسانی از نزدیک به خود حاکمیت در منطقه حتی ایجایی وعده دادن افرادی، حتی گفتن از بیت رهبری وعده دادن مدتی قبل، وعده دادن که این حکم را لغو کنن و حتی آزادش کنن. ما منتظر میمونیم اگر حکم را شکستن و آزاد کردن و هیچی که ما این رو میخواییم، ولی اگر خدای نکرده بخوان این حکمی که گفتن علنی کنن، مطمئنن علمای کردستان و علمای اهل سنت ساکت نمی نشینن.
صدای حسن امینی، رئیس شورای مجمع فقهی جمعی از علمای اهل سنت ایران و مدیر مدرسه امام بخارا در سنندج رو میشنیدید.
پس از رئیسی چه میشود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شمارتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
و اگرچه راه های رسیدن به شادی چندان سرراست نیستن، اما دانشمندان میگن که علم در این راه میتونه به کمک ما بیاد. اردشیر طیبی در این گزارش 4 پژوهش علمی بر روی راه های شادزیستن افراد رو بررسی کرده که با هم میشنویم.
در حالی که در تمام تاریخ و میلیاردها نفر در سراسر جهان به طور روزمره در جستجوی شادی و خوشبختی هستند، دانشمندان میگویند که علم احتمالاً پاسخی برای انسان در جستجوی شادی یافته است. در یکی از این پژوهش‌ها محققان در دانشگاه بریستال بریتانیا 7 ترفند برای شادزیستن را شناسایی کردند و با آزمایش آنها بر روی گروهی از دانشجویان اثرات مثبت این ترفندها را نیز ثبت کردند. این ترفندها از جمله شامل انجام اعمال محبت‌آمیز، ارتباطات اجتماعی، لذت بردن از تجربیات و تمرین شکرگزاری هستند. گروه هدفی که این آزمایش روی آنها انجام شده بین 10-15% نشاط و شادی بیشتر را نشان دادند و این مزایا در طول زمان نیز پایدار بوده. همچنین مطالعه‌ای از مدرسه کسب و کار ESCP نشان داد که داشتن هدف بیشتر از لذت بردن می‌تواند بر شادی افراد اثر بگذارد. این مطالعه که بیش از 2600 نفر در سراسر جهان را بررسی کرده می‌گوید هدفدار و با معنا بودن زندگی بیشتر از لذت‌های معمول بر روی نشاط افراد اثر می‌گذارد. پژوهشگران بر اساس این مطالعه پیشنهاد می‌کنند که کارفرمایان باید بر ایجاد حس هدفمندی در میان کارکنان خود تمرکز کنند و صرفاً بر ارائه پاداش‌های مالی برای راضی نگه داشتن کارمندان خود اکتفا نکنند. سومین مطالعه از این دست می‌گوید گذراندن زمان در کنار پرندگان می‌تواند به طور قابل توجهی سلامت روان را بهبود ببخشد. مطالعه‌ای از کینگز کالج لندن نشان داده که دیدن یا شنیدن صدای پرندگان تأثیرات مثبت پایداری بر سلامت روان دارد و حتی کسانی که دچار بیماری افسردگی هستند را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مطالعه بر تأثیر ساده ولی عمیق طبیعت بر شادی ما تأکید دارد. در نهایت، مطالعه 85 ساله که توسط دانشگاه هاروارد انجام شده می‌گوید روابط خوب کلید شادی و طول عمر انسان است. تحقیقات این دانشگاه نشان داده که صرف نظر از ثروت یا وضعیت اجتماعی، روابط حمایتی قوی به سلامت و عمر طولانی تر افراد منجر خواهد شد.
بله، راه‌های شادی بود اردشیر طیبی. اما ادامه خبرها، وبسایت انتخاب تصویر نامه‌ای با امضای 15 نفر از اعضای هیئت دولت 13 جمهوری اسلامی رو منتشر کرده که در اون از شورای نگهبان خواسته شده صلاحیت محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد فعلی را برای نامزدی در 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری تایید کنند. این نامه در حالی نوشته شده که از هیئت دولت فعلی علاوه بر وزیر ارشاد 4 نفر دیگر از جمله وزرای راه و کار نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدند. در تبریز هم رسانه‌های حقوق بشری از اجرای حکم زندان میلاد جلیلی، خواننده معترض و سالار طاهر افشار، فعال مدنی اهل تبریز خبر دادند. نزدیکان این زندانیان به انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران آداب گفتند که آقای طاهر افشار روز چهارشنبه 16 خرداد برای اجرای حکم 6 ماه زندان به زندان تبریز منتقل شده. به گفته این منابع، میلاد جلیلی خواننده رپ هم روز پنجشنبه 17 خرداد خودش رو به اجرای احکام معرفی کرد. این دو زندانی سیاسی آذرمای سال گذشته پس از اجرای 1 ترانه توسط میلاد جلیلی در حمایت از زندانیان سیاسی آذربایجانی بازداشت و پس از 2 ماه به قید وثیقه و به صورت موقت از زندان تبریز آزاد شده بودند. میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید، شاد باشید و به شاد بودن اهمیت بدید. گزارش اردشیر طیبی رو امیدوارم در بخش‌های دیگر هم بشنوید و من با شما خداحافظی میکنم.